ساعت 23 11 شب در تهران است و شما شنونده یک بخش خبری 10 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید 95% از کل سپرده های بانک آینده متعلق به 5% سپرده گذاران است. معاون وزیر خارجه ایران میگوید دونالد ترامپ در نامش به علی خامنه ای نوشته بود اگر مذاکرات به نتیجه نرسد جنگ خواهد شد. و دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران میگوید با خروج اتباع دستمزد کارگران مسکن 2.5 برابر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران اعلام کرد در بانک منحل شده آینده 95% از کل سپرده ها متعلق به تنها 5% از سپرده گذاران است. او همچنین گفت بخشی از این سپرده ها سوری بوده یا از منابعی تامین شده که سپرده گذاری آنها مجاز نبوده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای خواستار بررسی دقیق وضعیت این بانک پس از انحلال شد. بانک مرکزی نیز پیشتر اعلام کرده بود بانک آینده از ابتدای آبان منحل و در بانک ملی ادغام می شود. سخنگوی دولت هم در این باره گفت در صورت ناتوانی دارایی های بانک آینده در پوشش بدهی ها سهامداران موظف به جبران زیان خواهند بود و گزارش ها پیش از انحلال بانک نشان می‌داد که زیان انباشته بانک آینده بین 400 تا 550 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. طی سال‌های اخیر بیش از 300 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته است. مجید تخت‌روانچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشستی به نام همایش بین المللی مطالعات ایران معاصر در دانشگاه تهران اعلام کرد دونالد ترامپ در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده بود که در صورت بی‌نتیجه ماندن مذاکرات جنگ در خواهد گرفت. اشاره این مقام ارشد وزارت امور خارجه ایران به نامه ای است که دونالد ترامپ در آغاز دور دوم ریاست جمهوری خود به علی خامنه ای نوشت و در آن برای آغاز مذاکرات مستقیم با ایران مهلتی تعیین کرد. مجید تخت‌روانچی همچنین در ادامه افزود ایران نیز در پاسخ به نامه دونالد ترامپ با همان لحن به او جواب داد و انجام مذاکرات به صورت غیر مستقیم را پذیرفت. او در این حال تأکید کرد که آمریکا خواستار تعطیلی کامل برنامه هسته‌ای ایران بوده است. سازمان صدا و سیما با ارائه پیشنهادی به قوه قضاییه خواستار ممنوعیت انتشار هر گونه سریال یا محتوای نمایش خانگی بدون مجوز رسمی تا زمان تدوین آیین‌نامه تخلفات شد. پیمان جبلی رئیس صدا و سیما دلیل این اقدام را مصرف مشروبات الکلی، استعمال دخانیات، بی‌حجابی و ترویج خشونت و رقص مختلط در تولیدات اخیر این پلتفرم ذکر کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، نظارت بر نمایش خانگی از سال گذشته به ساترا زیر مجموعه صدا و سیما واگذار شد، اما آیین‌نامه وزارت ارشاد هنوز به طور کامل اجرا نشده است. با ورود قوه قضاییه به این حوزه، کنترل تولیدات فرهنگی و هنری ایران بیش از پیش در دست نهادهای حکومتی و امنیتی قرار گرفته است. دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرد با خروج اتباع خارجی از کشور هزینه استفاده از نیروی کار در بخش ساخت و ساز به طور چشمگیری افزایش یافته است. به گفته سعید لطفی دستمزد کارگران ساده تقریبا 2 برابر و کارگران ماهر حدود 2.5 برابر شده است. چند روز پیشتر علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران نیز حضور اتباع غیر مجاز را از عوامل وقوع جرایم خشن در سالهای گذشته دانست و تأکید کرد این افراد پس از ارتکاب قتل از کشور متواری می شدند. به گفته او سهم اتباع در جرایم جنایی که پیشتر حدود 7% بود حالا به حدود 4% کاهش یافته است. در ادبیات مسئولان جمهوری اسلامی اتباع معمولاً به شهروندان افغانستان اشاره دارد که به شکل قانونی یا غیر قانونی در ایران اقامت دارند. ایران طی 4 دهه میزبان میلیون ها شهروند افغانستان بوده، اما با بازگشت طالبان در سال 1402 موج ورود مهاجران افزایش یافته است. پس از جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی روند اخراج افغان ها از ایران شدت گرفت، اقدامی که برخی مقامات آن را ناشی از نگرانی های امنیتی می دانند. اما از طالبان و شهروندان افغان گفتیم، بشنوید این گزارش رو. طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت در افغانستان در سال 1402 با وجود نقض گسترده حقوق بشر به طور عملی در حال یافتن پذیرش بین المللی است. کشورهای غربی و اتحادیه اروپا برای تسهیل اخراج پناهجویان افغان که درخواستشان رد شده است با طالبان در ارتباط بودند. این در حالی است که درگیری‌های اخیر با پاکستان نیز از طریق آتش‌بسی که با میانجیگری برقرار شد، مشروعیت داخلی و بین‌المللی طالبان را تقویت کرده. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
طالبان گروه شبه نظامی که به دلیل تفسیر افراطیش از اسلام بدنام است، از مرداد سال 1400 که دولت افغانستان تحت حمایت غرب را سرنگون کرد و قدرت را به دست گرفت، با نبردی دشوار برای کسب شناسایی بین المللی روبرو شد. طی 4 سال گذشته، روسیه تنها کشوری است که به طور رسمی حاکمیت این گروه بر افغانستان را به رسمیت شناخته، اما طالبان توانسته است پذیرش عملی جامعه جهانی را به دست آورد. مایکل کوگلمن، پژوهشگر ارشد در بنیاد آسیا پاسیفیک کانادا، میگوید جهان پذیرفته که طالبان برای ماندن آمدند. این وضعیت در تضاد آشکار با نخستین دوره حکومت اسلامگرایان تندروی طالبان از سال 1996 تا 2001 میلادی بر افغانستان است، زمانی که رژیم طالبان با مقاومت مسلحانه داخلی روبرو بود، خود را از جهان بیرون منزوی کرد و به یک رژیم منفور در جهان تبدیل شد. کوگلمن میگوید از زمانی که طالبان در سال 2021 دوباره قدرت را به دست گرفتند، نشان دادند که میخواهند و میتوانند مشروعیت به دست آورند. بیش از 12 کشور از جمله قدرت‌های منطقه‌ای مانند روسیه و چین سفارت‌هایی در کابل دارند و برخی کشورها نیز دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند. حتی کشورهای غربی هم با طالبان تماس برقرار کردند. این تماس‌ها عمدتاً ناشی از رویکرد عملگرایان است که از تهدید جهانی ناشی از گروه ولایت خراسان داعش و همچنین تلاش‌های غرب برای بازگرداندن پناهجویان افغان رد شده به کشورشان سرچشمه می‌گیرد. حمید حکیمی، پژوهشگر مؤسسه چتم هاوس در لندن، میگوید در اروپا فشار داخلی فزاینده‌ای وجود دارد که توسط احزاب راست افراطی هدایت می‌شود و خواستار اخراج پناهجویان افغان با درخواست رد شده است. کشورهای اروپایی نمی‌توانند بدون هماهنگی با رژیم طالبان این پناهجویان را اخراج کنند. در همین حال کشورهای اروپایی سفارت‌های افغانستان را که هنوز توسط دیپلمات‌های منصوب دولت برکنار شده اداره می‌شدند، بسته و به مقام‌های طالبان اجازه دادند کنترل نمایندگی‌های دیپلماتیک را در دست بگیرند. حمید حکیمی می‌گوید در اروپا این درک وجود دارد که وضعیت سیاسی در افغانستان به طور چشمگیری تغییر کرده و بعید است دولت پیشین افغانستان دوباره احیا شود. طالبان در آغاز کوشید با ارائه چهره میانه رو نگرانی افغانها را کاهش دهد، اما به وعده هایش عمل نکرد و در عوض آزادی های زنان را به شدت محدود کرد، با مخالفان با خشونت برخورد کرد و تمام قدرت را در دست خود متمرکز ساخت. اوایل ماه جاری میلادی نبردهای سنگینی میان جنگجویان طالبان و نیروهای پاکستانی در پی حملات هوایی اسلام آباد به کابل رخ داد. پس از میانجیگری قطر و ترکیه، دو طرف بر سر آتش‌بس توافق کردند. کوگلمن میگوید طالبان از این بحران دستاوردهای چشمگیری در زمینه مشروعیت داخلی و بین‌المللی کسب کردند.
یک اپلیکیشن، نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور. شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
لطفاً به وبسایت ما هم سر بزنید، radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. در اونجا میتونید پیگیر خبرهای بیشتر باشید، به شکل لحظه به لحظه، و گزارش‌های بیشتری رو مطالعه بفرمایید. این بخش خبری در همینجا به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزارم.